بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه رو ملاحظه فرمودید. نسبت به فرمایش امام چند مطلب رو لازم عرض بکنیم. یک مطلب این که در بحث خلل در کتاب الصلاة اونجا هم همین مبناشون رو مطرح کردن و مسئله این که اگر کسی در داخل وقت نماز رو نخوند آیا در خارج وقت قضا بر او واجبه یا نه، یکی از ادله که اونجا مطرحه این است که از یک طرف استصحاب کلی وجوب صلات بر ذمه این یا در مورد این جریان پیدا میکنه، کلی مردد بین القضاء و الاداء. حالا این باز فروضی داره در اونجا که حالا خودتون مراجعه میفرمایید. بعد میفرماین یک طرف دیگه استصحاب عدم وجوب قضاست و نسبت بین این دوتا نسبت سبب و مسببه، لیکن میفرماین چون ما در اصول تحقیق کردیم که استصحاب سببی در صورتی که موضوع یک دلیل اجتهادی را منقح بکنه در این صورت حاکم بر اصل مسببی هست و در اینجا ما چنین چیزی نداریم، یعنی این اصل سببی موضوع یک دلیل مسببی را موضوع یک دلیل اجتهادی را منقح نمی کنه، لذا می فرمان اصل سببی در اینجا بر اصل مسببی حکومت نداره. شک ما در وجوب کلی صلاة مسبب است از این که آیا قضا واجبه یا نه. استصحاب عدم وجوب القضا رو که می کنیم دیگران می گوین این استصحاب عدم وجوب قضا بر استصحاب کلی صلاة حکومت داره و مقدمه، اما ایشون می فرمان چون این استصحاب عدم وجوب قضا منقه یک موضوع دلیل اجتهادی نیست، لذا ما نمی تونیم اینجا از راه سبب و مسبب وارد بشیم. نداریم اینجا مثل هم مثال کرلیگر که دیوز کادایی هم نداریم اینجا اصلا. ما همین رو عرض کنم برای تکمیل فرمایش ایشون، یعنی ایشون می فرماین اگر در یک جایی ما به وسیله اصل سببی یک موضوع دلیل اجتهادی منقح نشه اینجا اصل سببی و مسببی مقدم نمیشه، ولو رابطه بین این دوتا سببی و مسببی باشه، ولو رابطه رابطه عقلی شرعی هم باشه، اما میفرمایند باید اصل سببی منقح و محرز موضوع دلیل اجتهادی بشه. این رو عرض کردم برای این که نظریه ایشون رو اینطور نه تنها در فقهشون جاری کرده، اون چه که در اصول این است که ازش استفاده می شود که همه جا که ما یک اصل سببی و مسببی داریم و ترتب هم ترتب شرعیه، در تمام این موارد اصل سببی منقه یک دلیل اجتهادی. اما با این بیانی که در کتاب خلل صلاة که از دقیقترین کتاب هاییست که خود ایشون به قلم شریفشون نوشتن، بسیار دقائق در این کتاب خلل وجود داره. یه وقتی ما قاعده لاتعاد رو ارجوشت مطرح میکردیم، به خیلی از این نکات این کتاب مراجعه کردیم. در اونجا میفرمان بله، یا این فرض هم هست که اگر در یک جا یه اصل سببی بود، مثل استصحاب عدم وجوب قضا، یه اصل مسببی هم بود، استصحاب وجوب کلی صلاح، ترتب بین این هم شرعیه. یعنی ما اگر گفتیم قضا واجبه، اون کلی صلاح واجبه، اگر گفتیم قضا واجب نیست، اون کلی صلاح هم واجب نیست. اینجا چون استصحاب و اصل سببی منقه دلیل اجتهادی نیست، می‌فرمان در اینجا حکومتی از اصل سببی بر مسببی وجود نداره. بله، حالا اینجا فرضش کلی قصص ثانیه. نه، کلی قصص ثانیه رو قبول نداره ایشون، ولی اینجا کلی قسم ثانی رو بله. خیلی خوب، یه کلی وجوب صلات فی ضمن الادا بوده، حالا نمیدونیم اون کلی ادا رفته، اون کلی فی ضمن وجوب القضا میشه کلی قسم ثالث. حالا رو مبنای این کسانی که کلی قسم ثالث رو قبول بکنه، البته رو اون مبنا اگر کسی اون کلی رو اصلا قبول نکنه که اصلا استثناء و جاری نمیدونه اینجا، اما اشکال رو ایشون از این باب نمیاره، از این باب که این اصل سببی چون منقه دلیل اجتهادی نیست لذا حکومت نداره. نه بله دیگه، باید مسئله تعارض مطرح کنن دیگه، اگر این تقدم پیدا نکنه اینجوری میشه. خب حالا این برای تکمیل فرمایش امام، ما راجع به فرمایش امام چند ملاحظه داریم عرض کنیم، ولی این که خب انصافش این است که یک مطلب به حسب ظاهر محکم و دقیقی هست، ولی خود ایشون فرمودن ما این مطلب رو از اثناء کلام شیخ آمدیم استفاده کردیم. اما نکته اول ملاحظه اولا این است که شما در مثال کریت برای اصل سببی آمدی دلیل اجتهادی درست کردی و از اون طرف گفتید اصل مسببی دلیل اجتهادی ندارد تا بخواهد موضوع او را منقح کند، که مثال رو دیروز عرض کردیم. خب حالا بهشون عرض میکنیم اگر ما مثال رو عوض کردیم، مثال رو دیگه در مایی که قبلا کر بوده الان ما شک که در کریتش داریم نیاریم، بگیم یه ماء قدیلی قبلا طاهر بوده الان شک داریم در بقای طهارت، استصحاب طهارت در این ماء قلیل جریان داره. خب اینجا رب ما یقال که هم اصل سببی دلیل اجتهادی داره هم اصل مسببی. اصل سببی دلیل اجتهادی داره این است که اگر شیء نجسی با ماء طاهر شسته بشه پاک میشه و این استصحاب طهارت موضوع این دلیل اجتهادی رو منقح میکنه. از اون طرف استصحاب نجاست در صوب وجود داره، بگیم خب اینم میاد موضوع این دلیل اجتهادی که اگر یک نجسی با آب قلیل ملاقات پیدا کرد نجس میکنه، بنابراین که ما چنین دلیل شرعی رو داشته باشیم کمان که بعضی قائلا داریم، خب اینم منقه این موضوع دلیله، پس فرقی بین این دوتا نکرد. ما هم در اصل سببی بگیم منقه موضوع یک دلیله، هم در اصل مسببی منقه موضوع یک دلیله. در اصل سببی با استصحاب طهارت میگیم این ما اگر شیء نجسی با شسته بشود او رو پاک میکند، ازاله نجاست عن النجس میکنن. از اون طرف استصحاب نجاست میگه اگر این شیء نجس با یه آب قلیل ملاقات کرد اون رو نجس میکنن. پس این هم میتونه منقه موضوع دلیل اجتهادی بشه. لذا ببینید در این مثال ما از دو طرف، البته عرض کردم روی این مبنا که ما بگیم ملاقی نجس نجس هست، یه امر عقلی نیست، یه امر شرعیه، روی این مبنا از هر دو طرف ما دلیل اجتهادی داریم. بفرمایید. بله خودشون از شرعی میدونن. بله میدونم. مثال منحاره ما مثاله دیگه هم درست میکنیم، مگر فقط مثال منحصر به اونه درست به مثال به اون الان در این مثال گرس کردیم مثال کردیگردی که استثار هست دیگه. استثار تهارت نه، میگه قال تهارت در اون نیست که شک میکنیم از اول پاکه یا نه، اما اونجا که یقین داریم قبلا تهار بوده همه استثار تهارت میکنیم. نه خود ما رو داریم میگیم، خود ما قبلا یقین به تهارتش داشتیم، الان که در حتی عرض کردیم ما شک در این ما قبل از شک در مسببه. استصحاب طهارت در این جاریه. این استصحاب طهارت به موضوع دلیل اجتهادی که ما طاهر متحر للنجس هست منقه میکنه. از اون طرف استصحاب نجاست هم میاد موضوع دلیل اجتهادی که نجس اگه با یک شیء طاهری ملاقات کرد او رو نجس میکنه منقه میکنه. و میدونم استثاب تهارته نه، چرا قاعده تهارته؟ استثاب تهارته یعنی که استثاب جاری نیست؟ نه، دلیل اجتهادی اینجا است که شما حالت سابقه نداشته باشی، وقتی حالت سابقه داری دلیلش اون قاعده تهارت میگه اگر شما از اول در تهارت یک شی شک کنی قاعده تهارت. اما در روزی که الان فرض ما است که حالت سابقه تهارت داره، خب حالا بله نه، حالا داره نقض میاره مره من بگیم شما اگر دلیل حکومت رو تنقیح موضوع دلیل اجتهادی میدونید، در این مثال هم از ناحیه سبب هم از ناحیه مسبب دلیل اجتهادی رو ما موضوعش رو منقح کرد. خیلی خوب، چرا به هم میخوره دیگه؟ خب به هم میخوره اینجا. بفرمایید، اجازه بفرمایید.
ممکنه امام اینجا
بفرماد
که شما نصف مطلب ما رو دیدید و در ادامه این
قضیه ما میگیم
که رتبه سبب مقدمه و خدمت
شما. نه دیگه، ایشون تصریح کرد اصل سببی من لیسو انه سببیون این مقدم نیست. اگر منقه یک دلیل اجتهادی شد یه خوبا دلیلی که از هر دو طرف ما دلیل اجتهاد داریم چه کار کنیم؟ این یکی. حالا ملاحظه دوم این است که ما اصلا حالا جایی پیدا میکنیم که اصلا دلیل اجتهادی از هیچ طرفی نباشه. اونجا چی میفرمایید شما؟ جایی پیدا میکنیم که دلیل اجتهادی از هیچ طرفی نباشه. این مثال رو دقت بفرمایید. عرض میکنم که اگر یک معامله ای مثل معاطات واقع شد و بعد احدهما آمد فسخ کرد، ما شک میکنیم این فسخ این تأثیر داره یا نه. شک در تأثیر فسخ سبب میشود در این که شک کنیم آیا ملکیت باقی یا باقی نیست. بعد از اینکه احدهما میاد فسخ میکنه، ما نمیدونیم ملکیت این کسی که مال در دست او الان هست زائل شد یا ملکیت زائل نشد. شک در بقای ملکیت مسبب است از این که آیا فرض مؤثر یا مؤثر نیست. شما اینجا چه دلیل اجتهادی دارید؟ اینجا همه آقایون میان میگن آقا ما اصل عدم تأثیر فرض رو جاری میکنیم، میگیم فصل مؤثر نیست، نتیجهش هم بقاء الملکیته. حالا نسبت به بقاء الملکیه آیا میشه اصل مثبت یا نه؟ ولی خب آقایون اومدن اینجا از راه اصل سبب مسبب میگن آقا دیگه ما لازم نیست در ملکیت شک کنیم، همین مقدار میایم در سبب اصل رو جاری میکنیم، مثلا تمام میکنیم، میگم این فصل مؤثر نیست. عرض میکنم که خب اینجا عدم تأثیر فصل منقع کدام دلیل اجتهادی شد در اینجا؟
الناس مسلطون عدم
بودید.
الناس مسلطون
عدم
بودید.
اصل عدم تأثیر فصل میگه که آقا این مال مال شماست. کدوم دلیل رمزه؟ شما ببینید، شما در اینجا اصلا دیگه نیاز به دلیل دیگه ندارید. در مثال کریت، در مثال کریت ما استصحاب کریتی کردیم، بعد میگیم این ماء کر متحرون و مزیل للنجاسه به سبب یک دلیل اجتهادی که داریم ما. امام طور فرمود دیگه، خیلی خوب. حالا ما داریم اینجا یک اصلی داریم، اصل عدم تأثیر فصل، تمام شد. یعنی فقها ها با اجرای اصل در سبب، یعنی بعضی آمدن گفتن استصحاب میکنیم بقای ملکیت را، ملکیت مردده بین لزوم و جواز را که میشه استصحاب کلی قسم ثانی. مرحوم سید هم استصحاب رو قبول داره، ما بحث مفصلش رو در بی کردیم، ولی برخی میگن ما نیاز به این نیست، ما استصحاب رو میبریم اصل عدم تأثیر الفصل و این سبب است نسبت به او و با اجرای اصل در سبب نیازی به اجرای اصل در این موضوع رو از بین میبره، شک در مسبب رو از بین میبره. یعنی شما وقتی شک کردید این فصل مؤثره یا نه، اون وقت شک میکنید ملکیت باقیه یا نه. وقتی عدم تأثیر فصل میبقا این فصل عهد الطرفین لیس بمؤثرن، مؤثر نیست، اثر ندارد. خب وقتی اثر نداشت این کدام موضوع رو میاد منقع میکنه؟ نمیخواد بفروشه که اینو
اصلا خواستی
که از آثار شرعی همون در نشتهادش همیده نمیتونه اصل عدم تأثیر فصل که نمیاد موضوع لابه ملک رو درست بکنه که اصلا میگیم نیازی به اثبات ملکیت نیست. ببینید میگه با اصل عدم تأثیر فصل ما نمیخوایم بیاییم ملکیت رو اثبات کنیم که میشه اصل مثبت، میگیم منتها با اصل عدم تأثیر فصل موضوع در مسبب از بین میره، ما دیگه شک نداریم. وقتی شک نداشتیم نیاز به اجرای اصل در مسبب نداریم. یه وقت شما میگید با استصحاب عدم تأثیر فصل اثبات میکنیم انهازا ملکون للآخر، اینم لازم نداریم. ما ملکیت با خود معاطات آمده، ملکیت با معاطات آمده، مثل اینکه شما در اونجایی که استصحاب عدم رافع میکنی عدم رافع اثبات مقتضی میکنه؟
نه،
اینجا همینطوره، فرض رافع استصحاب میکنید عدم رافع را، استصحاب عدم رافع این سبب می شود برای اینکه ما دیگه شکمون در بقاء مقتضی بی خود باشه. او وقت مقتضی به همون دلیل، یعنی همون دلیلی که میگه معاطات افاده ملکیت می کند، به اقتضای خودش استمرار پیدا می کنه. دیگه ما با این اصل نمیایم یا با یه دلیل اجتهادی بیایم بگیم آقا او استمرار داره.
حالا کلام مطرح امام شما داریم میفرمایید یا دیگران بعد از اصلا دلیل نقلی دلیل اجتهادیه. اگر از امام اینجوری بفرمایید شما یه اصل سبب داریم برای چی؟ برای اینکه معاطات مفید ملکیته، اصل عدم تأثیر فصل. از اون طرف هم شما میخواد مسبب چیه؟ مسبب اینکه نمیتونه ملکیت باقی بمونه. اصل عدم تأثیر فصل ثابت میکنه موضوع الناس مسلطون
هست. ابدا کی باید ضرب میزنه؟
حتی یکی که میخوام بگم امام یکی که مقدار داره باید اینجوری بفرمایید.
نمیشه ملتزم بگی بشه. کدام فقیر یا اصل عدم فصل منقع موضوع الناس مسلط نران باله؟ نمیتونه ملتزم بشه امام به این معنا، یعنی اصلا دیگه نیاز نیست. از شما وقتی اصل ببینید آقا اصلا از شما اگر خدای نکرده استفسا کردن گفتن که آقا یه ملکیت معاطاتی بوده، حالا یکی آمده فسخ کرده، شما نوشت آقا عدل عدم تحصیل فسخ هست و سلام تمام شد. اون ملکیت هم با عدله خود معاطات استمرار پیدا میکنه. یه نیاز به دلش داری ندارم
جمعی معمولی
هم میدم خدا نکنه
که
حالا یعنی دقت کنید، اینم به نظر من ملاحظه دوم بر فرمایش امام. ما دو تا ملاحظه به نظر قاصر حقیق عرض می شود که خودمون داریم. یک ملاحظه این است که در اون مثال از هر دو طرف دلیل اجتهادی داریم و یک مثال جایی داریم که اصل سببی مقدم میشه، موضوع اصل مسببی رو از بین میبرد من دون احتیاج الى تنبیه موضوع دلیل اجتهادی. حالا شما باز برید در فقه، مثال های دیگه هم وجود داره، مثلا در باب خیار مجلس. در خیار مجلس میگید البیعان بالخیار مالن یفترقا فا از افترقا وجب البیع. حالا اگر شک کنید، یه وقت میگیم ما افترقا دلیل داریم، افترقا ان اختیاره، اگر دلیل داشتیم که تابع دلیلیم، اما اگر شک کردیم که افتراق ان اکراهن آیا مسقط خیار مجلس هست یا خیر، اینجا یه اصل جاری میشه. خب شک میکنیم آقا این اکراه مانعیت دارد از مسقطیت افتراق یا نه؟ از عدم مانعیت شک داریم. اختیار در افتراق دخالت دارد یا نه؟ از عدم شرطیت اختیار در مسئله افتراق. خب شما از یک طرف شک میکنید خیار باقی یا نه، بگیم آقا یه استصحابی داریم استصحاب بقاء الخیار، تا عقد واقع شد خیار مجلس هست، استصحاب بقاء الخیاره. به چه به عبارت دیگه دو نفر فی مجلس واحد معامله کردن، حالا به اکراه اومدن یکیشون رو بردن، یکیشون رو حکم جلب بشه داشتن آمدن بردن این زندان مثلا، شک میکنید خیار باقیه یا نه؟ استصحاب بقاء الخیار میاد. از اون طرف شک میکنید اکراه مانع از خیاره، مانع هست، عرض میشود که اکراه مانعیت داره، در اینجا از عدم مانعیته، میگم آقا استصحاب بقاء خیار مسبب از این است که اکراه مانع یا نه. اگر اکراه مانع باشد این خیار در اینجا نیست، اگر اکراه مانع نباشد خیار هست، خیار باقیه. خب اینجا چه دلیل اجتهادی ما داریم؟ فرض کردیم تا از اون چی نمیفهمیم، فرض کردیم تا از
اون ببینیم
راحت دیگه امام چطور راحت شیخ رو درد میکنه؟
نه
امام هم طرف امام هم شیخ و نائینی و بزرگان از اصولی ایستادن، این طرف و تازه خود امام فرمایی مطلب از شیخ گرفتیم. حالا باز اصل فرمایش شیخ رو که امروز ما توجیه کردیم باز هم عرض میکنیم. ببینید آقا میخوام این عرض کنم، بالاخره میخواید دارید زحمت میکشید در اصول، بشینید یه فحصی بکنید، حالا موارد استصحاب و سبب و مسبب رو چند تاشو پیدا کنید، ببینید واقعا این فرمایشی که امام فرمودن در همه این موارد پیاده میشه یا پیاده نمیشه. من این دوتا مورد رو پیدا کردم و این اشکالات. اما ببینید از این که امام فرمودن ما اصل مطلب رو از اثناء کلام امام گرفتیم، از کلام شیخ گرفتیم، در ذهن شریف بدون هست که ما آمدیم بودیم مقصود شیخ این نیست که اصل سببی منقه دلیل اجتهادی اما اصل مسببی نیست. گفتیم شیخ مقرد بگه اصل سببی اثر شرعی دارد، اصل مسببی نسبت به سببی اثر شرعی ندارد. شک در مسبب از آثار شرعیه سببه، اما شک در سبب از آثار شرعیه مسبب نیست و این مفروض کلام ماست. ما وقتی داریم در شک در سبب و مسبب بحث میکنیم، میگیم آقا اگر احدهما مسبب عن الاخر، این احدهما مسبب عن الاخر، این دو تا نتیجه داره. یک نتیجه این است که احدهما اثر شرعیه برای دیگریه ولا اکثر. نتیجه دیگه این است که احدهما میشه موضوع برای دیگری. و خیلی از آیون از مسئله سبب و مسبب تعبیر به موضوع کردن، که حالا باز ما یه تتمه کلام شیخ داره، یه تعبیری هم مرحوم آقای خویی داره. این حالا ملاحظاتی بود راجع به فرمایش امام. یه مقدار اون حدیث هفته گذشته رو باز دنبال کنیم، انشاءالله مطالعه کنید برای روز شنبه. شنبه از اونم مطلب مهمی نداره، همین تعبیرش همینیست که الان ذکر کرد. عرض می شود که این روایتی که از امام سجاد علیه السلام هست، هفته گذشته یه مقداری خوندیم ازش تا می رسه به این عبارت که حضرت می فرماید و انتستر عیوبه، داره حق استاد رو حضرت بیان میکنه. می فرماید یکی از وظایفی که متعلم نسبت به معلم و استاد داره این است که عیوب او رو مستور کنه. حالا اگر عیبی داره، اگر فرض کنید اخلاق تندی داره، گاهی با تو مجلس درس یه تعبیر تندی تعبیری داره، یکی از وظایف متعلم ستر عیوب استاده. نیاد بیرون بگید آقا این استاد امروز اینطور کرد، پرخاشگری کرد. البته گاهی اوقات انسان چاره ای نداره که درد خودش رو با یک کسی در میون بگذاره. استاد بی جهت یه حقی رو ضایع میکنه، یه حقی رو نادیده میگیره، یه کسی زحمت کشیده کتابی نوشته، این استاد میگه این کتاب به درد بقالی میخوره، کاغذاشو برن اونجا مثلا. خب اینا بوده، در قدیم هم همینطور بوده. در قدیم میگفتن که حالا گاهی اوقات کسی میرفته پیشه یا آقای بوده، آقا ما خیلی خوشحال شدیم شما رساله نوشتیم. گفت چرا؟ خب برای اینکه شیشه های خونه ما کاغذ نبود باش پاک کنیم، حالا با این داریم پاک میکنیم. ببینید اینا خیلی آثار بدی داره. ما گاهی اوقات یک کلامی رو میگیم، خب حالا یک کسی رساله نوشته، اختلاف مرتبه علمیش با دیگری بگید 1000 درجه، رساله نوشته، حالا شما کسی نیمده الزام کنه عمل کنید، الزام کنه که از این آقا ترویج کنید. ولی این تعابیر تو این که دارم میگم، اونایی هم که گفتن نسبت به اون مراجعی هم که گفتن، همشون هم مردن، به رحمت خدا رفتن. من کوچیک بودم که یکیشون میگو بله، به خودمون آقا گفتم آقا من رساله شما گرفتم تو منزل خود ما، با کاغذاش شیشه های اتاقم رو پاک میکنی. این خیلی، حالا اون مثلا میخواست به این که من یه هنری کردم، یه همچه حرفی و همچه آدمی زید. اینا رو باید خیلی ما مراقبت بکنیم. حالا میخواهم عرض بکنم یه وقت یه استادی طلبه زحمت کشیده این چیزی نوشته، حق او رو ادا نکرد، اون طلبه میره با یه کسی دیگه از هم بازاش درد دل میکنه، این عیبی نداره برای اینکه راه پیدا بکنه. ولی اگر انسان به دنبال بیان عیوب استاد بیفته، به دنبال این باشه که آقا این استاد ما این عیبو داره، این عیبو داره، و این خیلی مسئله مهمیه. میفرماید یکی از حقوق این است که اگر عیبی داره، ان تستر عیوبه و تظهر مناقبه، مناقب استاد رو اظهار بکنه. ببینید ما در اخلاقیات اظهار منقبت نسبت به مقامات و اینها رو میگن تملق. تملق عرض می شود که جایز نیست، اصلا یکی از محرمات تملقه. انسان یکی که مقامی داره عرض می شود که شروع کنه به خاطر اون مقامی که داره و برای که خودش تقرب به او پیدا کنه تملق او رو بگه. اما چند جا از تملق خوبه نسبت به خدای تبارک و تعالی، نسبت به پدر و مادر، نسبت به استاد. تملق خوب هست. البته باز اینجا نمیگه که حالا تملق استاد، ولی میخوام بگم اونم در جای خودش مانعی نداره. مناقب استاد، یه استادی که زحمت میکشه، کار میکنه، عرض میشود که مراقبت از طلبه ها میکنه، مراقبت میکنه از افکار طلبه ها، از دین طلبه ها، از دین متعلمش، حالا هر کسی میخواد باشه. تو ظهر مناقبت ولا تو جالس له عدو، کسی که با استادش دشمنه با اون مجالست نکنه. ولا تو عادی له ولی، کسی که دوست استادشه با اون دشمنی نکنه. حالا ببینید این روایت همه تعابیرش یک طرف، ما این روایتی که من علم لله و تعلم لله و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما، اینو داشتیم خوندیم، ولی من این رو تازه بهش برخورد کردم. میفرماد فاذا فعلت ذلک، ذلک یعنی از اول که تعظیم کنی، توقیر کنی، حسن الاستماع، اقبال، لا ترفع صوتک، لا تجیب کذا کذا، میفرماد فاذا فعلت ذلک شهد لک ملائکت الله به انک قصدته، یعنی اگر شما این کار رو کردی خدا رو تعظیم کردی، اگر این کار رو کردی استماع کردی نسبت به منبع وحی، این استاد رو به طریقی برای او داری قرار میدی. شهد لک ملائکت الله به انک قصدته و تعلمت علمه لله جل اسمه، تو حالا تعلم لله پیدا کردی. ببینید چقدر اینا حقائق درش وجود داره. ما به حسب ظاهر یه مجلس درسی میبینیم، به حسب ظاهر یه مجلس درسیه، کسی حرفی میزنه، ولی این باطنی داره. اون روایتی که در بحث اسرار نمازی وقت من میگفتم، روایات داریم که هر چیزی یک ظاهری داره و یک باطنی. همین مجلس درس ظاهری داره، ظاهرش اینه شما زحمت میکشید میایید، یک کسی هم میاد درسی میگه، بحثی میگه، تمام میشه میره. اما باطنش این است که شهد لک ملائکت الله به انک قصدته و شهد که تعلمت علمه لله. خیلی شهادت بزرگیه. انسان اگر بدون این استاد داره اشتباه میکنه، ولی معذالک اکرامش بکنه، این میشه تعلم لله. و الا عرض میشود که اگر من برم پای درس و استادی بشینم و دائما هم بگم من از این استاد اعلم، داشتیم دو افرادی که متاسفانه از رفقا بودن همین فکرها رو داشتن که دو روز ها را آمد، دو سال آمد، بلافاصله ادعا میکرد که بله من خودم از این آقا اعلم هستم و یه نیازی ندارم. اینا چیزاییست که شیطان میاد وسط، انسان رو منحرف میکنه از راه. ببینید آقایون، ما باز اشتباه مونه است که فکر میکنیم این در همین کتاب ها، در همین عبارات، در همین گفتن ها، در همین شنیدن هاست، در حالی که تمام اینا مقدمه است برای این، مقدمه است برای اینکه خدا اون نور حقیقی علم رو در قلوب ما قرار بده. خب این راهش همینه، راهش این است که انسان منیتش رو بگذاره کنار، ببینه خدا نسبت به این مجلس درس چه وظایفی برای اون گذاشته. گوینده که من تو باز همیشه گفتم، امروز اگه یه درس خارجی رو یه کسی بره یه متنی رو ببینه بیاد همون متن رو بگه، این واقعا جفاست، هم به خودش داره جفا میکنه هم به طلبه هایی که به اون درس نشستن داره جفا میکنه. گوینده باید زحمت بکشه، قبلا زحماتی کشیده، این درس رو رفته مباحثش کرده، یادداشتایی داره، بازم نباید به او اکتفا بکنه. باید الان بالفعل با این ذهن جدیدش بیا تو میدان، حرفا رو کنار هم قرار بده و ببینه چه نکته دقیق تر از گذشتگان، جدید تر از گذشتگان پیدا میکنه و این رو تحویل بده. طلبم که میاد اگر واقعا بخواد یه چیزی رو سرسری بنویسه و بره، اینم باز هم به خودش داره جفا میکنه، هم به اون گوینده داره جفا میکنه. واقعا اگر حقیقت و واقعیت این مجالس رو ما این مقدار بیشتر بهش برسیم، اون وقت خدا عنایت میکنه به انسان دیگه، عنایت خدا سرازیر میشه و انسان خودش احساس میکنه که خدا داره به او عنایت میکنه و این برای انسان توفیقه.
یکی از مشکلات ما اینه که مثلا از خود درد اصلا خود درد کنیم
نه، همین مراقبت کنید آقا، حق طلبه ها رو در درستون مراقبت بکنید. ببینید من به شما عرض بکنم، به شما یک جد نکته رو عرض بکنم، ما درس میخوندیم اوائل طلبگی، چند نفر بودیم، یک درس خصوصی میخوندیم پیش یک استادی. یه روزی یکی از طلبه های حرفی زد، اون استادش گفت تو هر رو عبر تشخیص نمیدی، همین سبب شد که او از طلبگی رفت. خب حالا این جواب این رو اون آقا کی میخواد بده، چجور میخواد بده؟ به تعابیر مهمه خیلی. خب یه وقتی طلبه به یه مطلبی نرسیده، آدم میگه شما این رو دقت کنید، منم دقت میکنم، حوصله کنید به مقداری، اما این تندی ها خب اون اثر رو داره که او رفت، بعدا برای خود گوینده اثر داره، اثرش رو داره گوینده، منم دیدم بعدن. بیم خیلی مراقبت بکنیم آقا طلبه که میاد پای درس ما، چه ادبیات بگیم چه خارج، طلبه به عنوان یک امانت بزرگیه میاد پای درس انسان. اینطور نیست که آدم بگه من دلم میخواد هر چی بخوام بگم، حق نداره انسان مطلبی که برام روشن نیست بگم یا تعابیر تندی بکنم. از اون بر طلبم باید مراقبت بکنه. بالاخره اینا چون یعنی ما واقعا اگر این تعلمت لله باشه، اگر واقعا وقتی صبح میخواد بیاد به خدای من برای تو میخوام برم بگم، برای تو بشنوم، برای تو بنویسم، اینا دیگه حل میشه، دیگه آدم این پرخوشگری ها رو نمیدونه.
صوت بلند رو اینا چیکار؟
صوت بلند نه، خب اون اگه به حد حالت برسه اونم همینطوره. و صلی الله علی محمد.